بگه بهانه برای دیدار خب اگر صحبت خاصی شما ندارید شما مقدمه ما شروع کنید بحث شما که قبل از مقاله رو ظاهرا دوستان دیدن دیگه تشکرشون بزرگ من مقدمتا یه اشاره بکنم به اینکه هدف از این جلسه چیه، جلسه قرار است ادامه دار باشه، بعد بپردازیم به بحث خاصی که امروز مطرحه. همونطور که از اسمش پیداست، در واقع ژورنال کلاب کوششی است برای اینکه ما با مجلات تخصصی رشته در تماس باشیم. چرا باید این کارو بکنیم؟ هدف و مقصود از این کار چیه؟ اولا معمولا این ژورنال ها در هر رشته ای یک تابلوی هستن و جایی هستن که میشه گفت جدیدترین تفکرات اینجا مطرح میشه. کسانی که در کار هر رشته هستن اندیشه هاشون رو که در جریانه در قالب این مقالات تو مجلات مطرح میکنن. بنابراین برای هر دانشجو در هر رشته ای لازم هست که این ژورنال های مربوطش رو هم بشناسه و هم مرتبط باشه، چون خب هر دانش گذشته‌ای داره. شما در این رشته می‌بینید که از مکاتب فلسفی میرید در گذشته یونان باستان، هم تو میاد جلو تاریخ رو میاد جلو. اگه قرار باشه که دانشجو فقط همینا رو بخونه و از امروز و جریان فکری امروز مطلع نباشه، خب پیداست که یه مقداری خلاصه بیرون از حوزه زنده اون رشته داره کار میکنه، بیشتر متعلق به گذشته. اون گذشته ها خب بازبینی میشن، نقادی میشن، بررسی میشن و در قالب مقاله های جدید نوشته میشن. از این جهت دانشور بودن در یک رشته الزاماً ایجاب میکنه که فرد با این جریان های جاری اندیشه مرتبط باشه. و این هم همونطور که گفتم یکی از، حالا نه فقط، یکی از محل تجلیش کجاست؟ ژورنال هستن. یکی دیگرش کنفرانس ها هستن که خب آدم های زنده اونجا میان و حرفاشون که در حال نوشته شدن یا حتی یه خودم قبلتر از نشریه هم حتی هست، چون بعضی از اون مطالب باید تو کنفرانس پخته بشن تا اینکه بیان مقاله بشن. ولی خب شسته رفتش میاد در این مجلات قرار. خب بنابراین حالا این استارتیست که ما اینجا میخوایم بزنیم بهانه است برای اینکه دوستان در حالشون بدیم بندازیم توی این رودخانه، اونجا خودشون باید این کار ادامه بدن. حالا این ژورنال کلاب به هر حال ماهی یک بار میتونه تشکیل بشه، نه خیلی، به هر حال با یک مقطع زمانی معین. اما باید این آغازی باشه برای اینکه شما آشنا بشید با مجلات رو در تماس باشید و مرتب بخونید. نکته دوم این که خب فایده دومی که میتونه بر این امر مترتب باشه الهام گرفتن از حرفهایی که زده میشه، یعنی خوندن این مباحث. چون یکی از سوالای کمشه برای شما مثلا اینه که چی بنویسیم، مثلا چی تزی بنویسیم، چه مقاله بنویسیم، راجع به چی بنویسیم. این رو یکی از مسیرهایی که میتونه ما رو کمک بکنه خود مجلات هست، یعنی دیدن این که در مجلات چه بحثایی درگیر هست. خود این میتونه یه راهنمای خوب باشه برای انتخاب موضوع، یعنی شما ببینید که مثلا در یه شماره، دو شماره، سه شماره چه بحثی درگیر شده، بعضا اینا ادامه پیدا میکنن، نقد و بررسی میشه، تو فضای بحثای مهم قرار میگیرید شما. بعد اگه با یکی از اینها همدلی داشته باشید و علاقمند باشید، همونجا مشخص میشه که میخواید راجع به این زمینه کار بکنید. و بعد خوندن مقالات به شما کمک میکنه که ببینید مسئله چیه، به قول معروف مشکل درگیر کجاست، نکته‌هایی که روش دارن کار میشه کجاست. و اینا خیلی میتونه ما کمک بکنه که ما چه بسا یکی از اون موضوعات رو هم بر خودمون انتخاب بکنیم و ادامه این برخوردها و بحثا رو بدون. میشه موضوع کار، موضوع تحقیق، موضوع نوشتن مقاله و یا چه دیگر. این که شما اگه مقاله برای مجله بفرستید اونها یکی از معیارهای قبول مقاله شون اینه که ببینن شما چقدر بر گذشته این بحث اصطلاح سوار شده. حتی مثلا ریفرنس دادن مقالات پیش مهمه که مثلا ببینن که حالا چه از خود اون مجله چه از مجلات دیگر، به خصوص خود اون مجله مهمه که اینا ببینن که شما در جریان این بحث ها هستید. میدونی یه مرتبه آت آف د بلو شما نگید که خب منم یه مقاله نوشتم، بعد کجای عالم سواره معلوم بود. این باید سوار بشه بر نه تنها پیشینه تحقیق بلکه پیشینه اون مجله و اون مجلات، یعنی استناد کردن به مقالات مطرح شده خودش یه معیاری است که نشون میده شما تو باقید خلاصه کلام، و این تو باق بودن یکی از معیارهای پذیرفته شدن یک مقاله برای چاپ. این هم یه فایده است. فایده دیگر این که با ساختار مقالات هم اینجا آشنا میشید. یک مقاله چه ساختاری داره، چطوری نوشته میشه، از کجا شروع میشه، چجوری پیش میره، اینا توی مقالات از این زاویه هم باید شما نگاه کنید، نه فقط از زاویه اینکه چه مطلبی دارد. همین که الان تو کلاس بحث میکردیم چجوری ببینید یه چیز رو، یه مقاله رو چند جور میشه دید. یکی از چیزهایی که باید دیدش اینه، یکی از اون point of view، از اون زاویه که بعدش نگاه کرد اینه که نویسنده حرفشو چجوری زده، از کجا شروع کرده، مقدمه داره، چجوری مقدمش، بعد چطوری وارد بحث شده، بحثو چجوری پرورونده، چجوری استدلال میکنه، بعد کانتر اگزمپل ها رو میاره، بعد همه اینا رو باید دید و بعد چگونه ختم میکنه مقاله رو، کانکلوژنش چیه، چه شکلی نوشته شده، و اینا همه میتونه در واقع یک مدل باشه برای یک دانشجو که بدونه که به این صورت ما این کار باید انجام بدیم. خب و فایده آخرش هم این است که بالاخره اینجا با هم بحث میکنیم دیگه، این یه بحثی مطرح میشه و خود اونم میتونه چه بسا زمینه ساز یک الهاماتی باشه برای کسی تو زمینه تصمیم بگیری که کاری رو انجام بده. خب حالا با این توصیفات امیدواریم که این جلسه بتونه شروع میشه ادامه پیدا کنه. البته شروعش رو من سعی میکنم به اصطلاح کمک بکنم، ولی ادامهش در واقع کم کم رو دوش خودتون خواهد بود. یعنی بعد در جلسات آینده، حالا یک دو جلسه من میتونم به این صورت بیام مطلب رو مطرح بکنم، بعد کم کم باید چی باشه به چرخه بریم خود شما و شما بیاید یکی از مقالات یک مجله مربوطه رو انتخاب بکنید و اونجا مطرح کنید، برای این سیاق خوشبخت میشه. حالا یکی از مجلات مهم رشته شما اینه Journal of Philosophy of Education که در انگلیس منتشر میشه و یکی از معتبرترین مجلات این رشته به حساب میاد و در واقع انجمن Philosophy of Education Society of Great Britain، انجمن فلسفی تعلیم تربیت بریتانیای کبیر این رو منتشر میکنه. سابقه هم طولانیه و به هر حال همچنان یک مجله مهمی محسوب میشه که باید با شما باش مشهور باشید، عضوش بشید چه بسا براتون بیاد شماره هاش و هم داشته باشید، هم بخونید، هم برای اینجور کار استفاده بکنید. یعنی خلاصه یکی از کارهای دانشجوی این رشته اینه که با این مجله بر بره، نه اینکه اصلا رعایت نکرده باشه. دکتراش هم مثلا طرف گرفته ولی اصلا نمیدونه که همچین مجله هست، چه بماند به اینکه مثلا باهاش کار کرده باشه. خب اما مقاله که اینجا یکی از مقالات این شماره که مال هم 2014 فوریه بود انتخاب شده چی بود؟ Education Beyond the Human، What Lies Between the Religious and the Secular، Education Beyond the Human، بین مذهبی بودن و دنیوی بودن، حالا به قول بعضی سکولار رو ترجمه کردن با من چی؟ دنیوی بودن، بین دینی بودن و دنیوی بودن چی قرار داره؟ نقطه‌ای در میانه این دوتا رو نویسنده میخواد جستجو بکنه و از یک تربیتی برای انسان صحبت بکنه، تربیتی که انسان مدار نباشه، برای انسان رو بتونه دنبال کنه. خب این یک بحث مهمی است امروزه، یکی از بحث‌های مهمی که در فلسفه تصور مطرح میشه و مسئله دین و خلاصه دنیوی بودن، سکولاریسم و دین. حالا این مسئله ابعاد خیلی وسیعی داره، میدونید که ابعاد اجتماعی، سیاسی، مدرنیته، در سطح خیلی کلان مسئله این بحث. بعد روی ایژوکیشن هم طبیعتاً یه سری پیامدهاش میاد، از جمله حالا توی مقاله که اشاره نکرده، من برای اینکه این زمینه نداری فراهم‌تر بشه خدمتتون بگم که همونجور که در جاهای دیگه من اشاره کردم، مثلا کسانی مثل هابرماس صحبت از این میکنن که ما داریم وارد یک دوران پست سکولاریزم میشیم. سکولاریزم خب با دوران در واقع رنسانس و اینا تقریبا شروع شده، همطور ادامه پیدا کرده و الان هم هست دیگه، یعنی در خود کشور انگلستان یک کشور سکولار، فرانسه صریحا هم همینطوره و جاهای دیگه آمریکا هم همینطوره. البته در آمریکا یه خود فضا فرق میکنه، یعنی اونجا یک فضای دینی قوی تری وجود داره در آمریکا نسبت به کشور اروپایی، ولی بالاخره سکولاریسم در معنای حالا به خصوص اولی که اینجا مطرح شده از قول تیلور اینه که تفکیک خلاصه سیاست و اقتصاد و اینا از دین یکی از معانی سکولاریسم بوده. این در خیلی جاها وجود داره در کشورهای غربی. البته می‌دونید که سکولاریسم به معنای حذف مذهب نیست دیگه، به معنای گسیختن رابطه مذهب با سیاست و اقتصاد، ولی مذهب اون سرجاش میتونه باشه، حذف مذهب مورد نظر نیست، تبدیل شدنش به یک امر شخصی. هابرماس میگه که در واقع ما به یک دوران جدیدی داره وارد میشیم که اسمش رو ایشون میذاره پست سکولاریسم، یعنی در واقع پسا دنیاویگری اگه بخوایم اینجوری ترجمهش کنیم. و ویژگیش چیه؟ ویژگیش این است که به تعبیر ایشون ما متوجه شدیم که هم سکولاریست‌ها و هم دینداران اشتباه و اشکالی تو کارشون هست. اشکال سکولاریست‌ها این است که مذهب رو دستشان گرفتن، فکر کردن که این میتونه یک امر شخصی باشه، آدم بره تو خونش یا تو مسجد و کلیساش عبادتش بکنه، بعدش هم همین شخصی باشه، پرانتز خودش باشه. ولی مذهب سماجت مذهبی، سماجت اجتماعی خودشو نشون داده، سماجت اجتماعی داره، یعنی از جامعه پا بیرون نمیکشه. شما الان ببینید در خود کشورهای غربی وقتی که مثلا پاپ صحبت از این میکنه که سخت جنین مثلا حرامه در مسیحیت، این خیلی تاثیر میذاره تو زندگی مردم و خیلی ها از این پیروی میکنن، حواسشون هست. بعد دخالت مذهب تو مسائل اجتماعی، حالا بجز این که حالا پاپ در مسیحیت بیاد یه چیزی بگه راجع به حقوق بشر و جنگ و صلح و این حرفا، ولی اصولا باز یک از ویژگی‌های هابرماس فکر میکنه اینه که مذهب که ما دست کم گرفتیمش، یکی از ویژگی‌هاش اینه که اجتماعیه خیلی، یعنی مردم توی مذهب آیین‌هایی دارن و نشست و برخاست دارن، جشنایی دارن، دور هم جمع میشن و یه هویت اجتماعی تو مذاهب وجود داره. حالا چه به صورت مثلا اقلیت ها باشن در کشورهایی، مثلا در انگلستان شما ببینید که مسلمان ها، چه میدونم یهودی ها، اینا برای خودشون جلساتی دارن، میشینن با هم، هم مساجدشون هست و حضورشون خیلی کامیونیتیه خلاصه، یعنی خیلی با هم ارتباط وسیع و اساسی دارن. و بگذاریم از این که دیگه الان همونطور که من در جای دیگه هم گفتم در سطح جهانی مذهب شلوغ کن مجلس شده تو دنیا. شما الان ببینید که هر جا جنگ و برخورد و بالاخره یا مسلمان طرفی های یهودی یا مسیحیه، ولی الان در خاورمیانه چه خبری؟ خاورمیانه که دنیا رو داره قلب تپنده دنیا شده، اونجا یه جایی هست یهودی و مسیحی و مسلمان با هم حرف دارن. نشون میده که مذهب خلاصه، یعنی سکولاریسم به نظر هابرماس در این مورد اشتباه کرده که مذهب رو به گزاف یک امر خیلی فردی تلقی کرده، در صورتی که این یه سماجت اجتماعی داره و دست بردار نیست. از طرف دیگه مشکل و اشتباه دینداران چی بوده؟ اینه که اونا عقل رو دست کم گرفتن، چیزی که سکولاریست‌ها بهش بهای زیادی دادن در نزد دیندارا خیلی شوخی کردن با این قضیه. مثلا منطقی نیست خب نباشه، چه ایبی داره؟ ترینیتی در مسیحیت یه مشکل منطقی همیشه داشته، تثلیث. چطور میشه سه تا و یکی؟ هم یکی هم سه تا. اینو خیلی ها باش بحث و جدل منطقی کردن، ولی مسیحی گفتن که مهم نیست حالا منطق چی میگه، ما کار خودمون انجام میدیم. یا باب خرافات که در میان دینداران همیشه بوده، همه انواع دینداران به بهانه قدرت خدا و اینکه خدا میتونه اینا هم به خرج خدا همینطوری چک کشیدن، به اعتبار خدا همینطور چک نوشتن، در صورتی که اینکه خدا میداند و میتواند ولی باید نمیشه که ما هر امر خارق العاده ای رو که میخواهیم بگیم خدا بخواد میشه دیگه. مگه واقعا اینطوریه؟ خدا هر کاری مگه میتونه بکنه؟ هر کاری نمیتونه بکنه خدا، از جمله خودکشی نمیتونه بکنه. مثلا یکی از کارهایی که نمیتونه بکنه اینه که خودکشی بکنه. اینه که منطق و عقل رو خیلی ما دست کم گرفتیم. بنابراین ایشون میگه که ما باید در این عصر پست سکولار، اتفاقی که میفته اینه که دینداران و سکولاریست ها باید با هم حرف بزنن، نه فقط درباره هم، با هم درباره هم مثلا پشترشون صحبت کنن و میکنن. دینداران میگن که اونا غلط کردن، شما غلط کردید. خب این که نشد، در واقع میگه که ما باید با هم حرف بزنیم، با هم حرف بزنیم تا ما سکولاریست های خورده بیشتر دین رو بشناسیم و شما میخورده بیشتر عقل رو بشناسید و خلاصه این خندقی که ایجاد شده کم کم چی بشه برطرف بشه. خب حالا این تو فضای به قول معروف عام داستانه، اما تو تعلیم و تربیت هم که ما میایم بالاخره تعلیم و تربیت هم با این داستان برخورد داره. کشورهایی که سکولار هستن اینا تربیت دینی یا ممکنه نداشته باشن اصلا، یا اگرم داشته باشن به صورت خیلی خصوصی باشه که مثلا خودتون معلم بیارید. بعضی میگن مثلا به والدین میگن که یه معلم خودتون هر کی قبول دارید بیارید تو اون ساعت تربیت دینیتون بهشون درس بده. مدرسه در این مورد کاری نمیکنه. خب بر این اساس این مقاله البته با یک رویکرد انتقادی که تقریبا شبیه همین است که از این دو نقطه باید دور شد، دو نقطه یا سکولاریسم یا به اصطلاح دینی بودن، کارش رو پیش بریم تا به سبک خاصی. اولا همطور که میدونید یه اشاره کرده به چارلز تیلور در کتاب سکولار ایج، عصر سکولار، که یکی از کتابای معروف در این زمینه هست، که سه معنا برای سکولاریزم و یا سکولار بودن در نظر گرفته. یکی این که ما دین و دولت جدا کنیم، بحث نهادیه در جامعه. یکی این که آدم ها رو ببینیم چی کار میکنن، آدم ها مسجد نمیرن یا کلیسا نمیرن، یعنی داره کم میشه مثلا، یعنی مردم دارن سکولار میشن، چرا تو جامعه ما این معنا داره حس میشه، یعنی افراد نماز کمتر میخونن، مسجد کمتر میرن و اینجور چیزا. اینم یه معنا سکولار شدن جامعه است. یعنی الان معنای اول تو جامعه ما نیستش، معنای دوم هست، رو به فضایش افزایش. این معنای دوم. معنای سوم هم این که یک شرایطی برای انتخاب اعتقاد باشه، حالا یعنی تک خطی نباشه که افراد دنبال یه مذهبی را بیفتن و برن، بلکه گزینه ها متعدد باشه حداقل، و اینکه بتونن حالا بین مذهب و غیر مذهب دست به انتخاب بزنن. اینم میتونه برای یک جامعه مذهبی سکولار محسوب بشه، همونجور که مثلا الان ما فرض کنیم تو مدرسه‌مون اگه بگیم که شما وقتی دارید تو مدرسه‌مون می‌خواید تعلیمات دینی یاد بدید، خب بیایید دینای دیگر هم یاد بدید. آره مثلا یه ساعت مسیحیت، یه ساعت یهودیت، یه ساعت زرتشت، یه ساعت اسلام، حالا دو ساعت اسلام، بعد اون موقع بذارید انتخاب کنن افراد دیگه. حالا اینو به قول شما قبول می‌کنه جامعه آموزش فرهنگ شما؟ قبول نمی‌کنه. انتخاب
داره
بعد این به عنوان یک نوع سکولاریسم محسوب میشه. ما هم الان این حس میکنم مثلا اگه این پیشنهاد کسی بره توی مدارس ما میگه این چیه؟ این سکولاریسته. باید این خودمون داریم دیگه، به خوبی اون انجام بشه. خب این سه معنا رو در واقع اینجا مطرح کرده، که البته اشاره کرده که این سه معنا خیلی هم کاتگوریکال از هم جدا نیستن، با هم ارتباط هم دارن. نه لزومن، نه فقط مذهب میتونه مذهب باشه دیگه، حالا یکتا پرستی باشه، ثنوی باشه، تثلیثی باشه، اوناش مسئله نیست. خب این پس سکولاریسم برای به این معانی مختلف به کار می‌بریم، مرتبط هم با هم دیگه هستن و ادویکیشن هم از این قضیه خیلی ممنون. بله ادویکیشن هم از این مسئله تاثیر می‌پذیره و در ارتباط هم هست. خب نویسنده میخواد بگه که در واقع در تعلیم و تربیت، حالا اگه کسی باید بگه که خب دوران سکولاریسم مدارس هم باید اینو تو برنامه خودشون قرار بدن، بحثی نیست، ممکن تاثیر بپذیره. اما نویسنده از یه موضوع انتقادی با این داستان روبرو شده و میخواد بگه که واقعیت، ریالیتی در تعلیم و تربیت امروز ما یه مقداری بهش کم لطفی داره میشه. یعنی واقعیت به عنوان امر مستقل از انسان کم رنگ شده و آره خیلی ممنون. همینجا خوبم خود خود تو زمانچه بکشیدن رو بیدم تو بچخه من اولیش رو هم میدارم میدم به شما. بس خانش کن شما برمیشت خب بحثش رو در واقع از اینجا شروع میکنه که The Eclipse of Reality in Philosophy and Education، یعنی به محاق رفتن واقعیت در فلسفه و تعلیم تربیت. واقعیت میره در حاشیه قرار میگیره یا در واقع کسوف واقعیت در فلسفه و تعلیم تربیت. حالا میگه که البته ما نمیتونیم برای اینکه خدا و مذهب و اینا کنار رفته یه فرد خاصی رو مسئول کنیم بگیم که او این موجب این مسئله شد، ولی خب نیچه رو مثلا میشه به عنوان خود شروع انتخاب کرد، چون نیچه گفت خدا مرده است، God is dead. البته نیچه داستانش خیلی پیچیده است، حالا اینجا من نویسنده از روش سریع رد شده، ولی پرانتز میتونیم بگیم که نیچه خیلی هم مورد بدفهمی واقع شده. برخی خیال میکنن که نیچه ضد مثلا خدا و ضد مذهب و ضد اخلاق هم حتی هستش، در صورتی که در تاریخچه قرائت نیچه بحثی وجود داره که ابتدا خیلی نیچه رو بدفهمیدن، بعد متوجه شدن که بدفهمیدن، چون هم سوء تفسیر میشده، هم نوشته های نیچه مقدار مشخص بوده که مثلا خودش نوشته، خواهرش برداشته اینو چاپ کرده، ولی خب رفته رفته یه مقداری نیچه خوانی دقیق‌تر شده و امروز این حرف رو اگه کسی بزنه خیلی حرف دقیق نداره که مثلا بگیم که نیچه گفت که خدا مرده و خبرش هم به ما داد و اصلا این بود مسئول این که بعضی اینجوری میگن نیچه در واقع سرآغاز این، در صورتی که اصلا اینا معلوم نیست، اینا رو بعدیم داره دقیق‌تر خون. یه کتابی اخیراً ترجمه شد، آقای عزت‌الله فولادوند ترجمه کرده به نام نیچه و مسیحیت، که بعد نیست دوستان اگه بخوان این مسئله رو بیشتر مطالعه کنن به اون کتاب زبان فارسی هم هست مراجعه کنن، نشون میده که کتاب رو کارل یاسپرس نوشته، در واقع متفکر بزرگ و شناخته شده ای به نام کارل یاسپرس که یک کتاب جدایی هم به نام نیچه داره مفصل که اونم به فارسی ترجمه شده که در واقع قرائت او از نیچه در اینجا خیلی قابل توجهه و هشدارش هم در مورد بدفهمی نیچه در این کتاب همینطور. ولی حالا نویسنده یه جوری بحث رو مطرح کرده که شما رو ممکنه دوچار هم بدفهمی بکنه که نیچه بود که گفت که خدا مرده است و در سوخته و این داستان مثلا سکولاریسم ایجاد شد، قبل از اون خدا زنده بود و کارش رو بشه انجام میده. ممکن متوجه بشه بله بعضی ها در واقع معتقدن که نیچه در واقع اعلام کننده یک حادثه است، نه اینکه مثلا شروع کننده یک دوران. این داره یه خبر داره میده، میگه که خدا مرد، یعنی من نکشتم. در واقع در زندگی مردم اینطوری داره میشه. بله خب به هر حال میگه که در سخن نیچه و میگه که همین داره میگه که ما دنبال یه متهم خاصی نگردیم، ولی میشه گفت که نیچه مثلا علامت ظهور این سکولاریزمه، چون مرگ خدا رو اعلام میکنه و چیزهایی که در حرفهای دینی رو در واقع زیر سوال برده تلقی میکنه یا مطرح میکنه، این میتونه نشانگر این باشه که چگونه سکولاریزم در واقع قوت گرفته و مطرح شده. خب جملاتی از نیچه نقل کرده که چگونه به اصطلاح توجه به زمین و نه به آسمان مطرح شده که remain true to the earth، یعنی نسبت به زمین حقیقی بمان، یعنی نسبت به زمین وفادار بمان. And do not believe those who hold our supernatural hopes for you، چه کسانی که اون امیدهای فراطبیعی رو برای شما تدارک دیدن در واقع پایبند نباشه. They are poisoners whether they know it or not، اینها مسموم کننده هم در واقع سمی هم، حالا چه بدونن و چه ندونن. این تعابیر رو در واقع ذکر میکنه که نشون بده که همچین اتفاقی افتاده و نیچه هم بیانگر اون حداقل بوده. خب این مسئله موجب شده که یه مقداری حالا چون واقعیت یعنی ریالیتی با آر بزرگ با خدا هم خیلی همسان بوده، یعنی واقعیت جهان خدا معرفی می‌شده، خدا اصل جهان است، خدا واقعیت اساسی است، بعد با کنار رفتن خدا کم کم این واقعیت هم چی میشه؟ میره کنار، یعنی کلن اصلا ریالیتی انگار میره کنار و انسان و زمینش و خودش میمونه در ته داستان. و اینجا اشاراتی به ریچارد رورتی هم داره که به اصطلاح we finally got out from under the thrall of Plato and Kant، که ما میگه بالاخره از زیر یوغ اسارت افلاطون و کانت تونستیم چی بشیم؟ رها بشیم. With the growing recognition that truth is no longer anchored to otherworldly reality، با دریافتن این که دیگه حقیقت به اصطلاح در یک واقعیت ژرف آن جهانی ریشه نداره، بلکه is linguistically conditioned، به صورت زبانی مشروط حقیقت، یعنی شما بخوای از حقیقت صحبت کنی باید صحبت کنی، ما میگیم این درسته اون درسته، این linguistically conditioned، یعنی ما با زبانمون از حقیقت ها صحبت میکنیم، گزاره های علمی میدیم مثلا، و در نتیجه حقیقت مشروط به زبان میشه، نه اینکه یه حقیقت خیلی جدای مستقلی از ما بتونه وجود داشته باشه و خودش برای خودش باشه. ما باید از حقیقت صحبت کنیم، حقیقت صحبت کردنیه نه اینکه خودش اونجا باشه. اینجوری در واقع هی انسانی میشه قضايا، انسانی میشه، وقتی که انسانی شد اصلا نسبی هم میشه اون موقع، چون انسان ها چی هم متفاوت هم هستن. البته اگر نسبی هم نشه باز انسانیه، یعنی شما اگر که فرض کنید که بگید از یه مسائل علمی صحبت میکنیم و اینا هم ثابت هم هستن، ولی بازم میتونن زبانی باشن، یعنی به جهان خود ما خیلی مربوط باشن،
نمیتونن زبانی نباشن.
آره نمیتونن زبانی نباشن و حالا زبانی که بودن ممکن ثابت هم باشن، یعنی نسبی به این معنی که اصلا تغییر کنن نباشن، ولی همچنان زبانی باشن و همچنان انسانی باشن.
یعنی یه بیرونی رو
برمیده، درسته؟ بله؟ آها، آره. یعنی یه واقعیت برای خودش منهای ما بخواد مطرح باشه اونجوری نیستش، بلکه این واقعیت برای ما به اصطلاح مطرح میشه و بعد زبان ما هم که این مسئله رو کاملا آشکار میکنه.
بله. یعنی که آب تو صد درجه میکنه که اتفاق خود بجوش میاد، اما خانم یعنی چی؟ داره از یه حقیقتی که خارج از ما سر بزرگ.
خب اینا جای بحث داره. ببینید شما مثلا کانت هم که جا مطرح کرده پدیدارشناسی کانتی میاد میگه که در واقع شما زمان و مکان رو اینجوری در نظر نگیرید که بیرون از شما هستش. زمان و مکان برای انسان به صورت یک پدیدار مطرحه. شاید فهمه مثلا آدیما این باشه که بیرون از ذهن من یه مکانی هست، این اتاقه هست سر جاش، چه من باشم چه نباشم، و یه زمانی هم هست در جریانه. ولی کانت اینا رو ابطال کرد و نشون داد که جهان یک جهان فی حد ذاته مطرحه، thing in itself نومنه، و یک جهان برای ما فنومنه، پدیدار. حدیدار ما نباشیم نیستش، حدیدار بر ما میشه دیگه. پس اگه ما نباشیم پدیدار هم دیگه وجود نداره. جهان ما جهان پدیداری اون موقع، یعنی ما مکانی درک میکنیم و زمانی درک میکنیم، ولی اینکه مکان در اینجا الان وجود داره این دیگه مطرح نیستش. بنابراین اینکه شما بگید آب در 100 درجه میجوشد، اگه تصور کنید که دارید یه خبری از خود جهان میدید، منهای ما و درک ما و زمانمندی این درک و مکانمندی این درک و این دیگه نخواهد بود. درک میکنید؟ چنان که یک موجود دیگری با یک دستگاه ادراکی دیگری غیر از ما اگه وجود داشته باشه، اون دیگه جهانش غیر از این خواهد بود. البته کانت ریشه جهان رو نمیزنه، نومن رو نگه میداره، یعنی چیزی تو جهان هست، اما اون چیزه برای ما به این صورت آشکار میشه. یک جهانی که مکان و زمان توش مطرحه، بعد علیت توش مطرحه، معلولیت توش مطرحه، تقدم و تأخر و اینا مطرحه. ولی آیا فکر میکنید که مثلا برای خدا هم تقدم و تأخر مطرحه؟ برای خدا هم دیروز و امروز مطرحه؟ و یا حتی یک موجودی که خدا هم نباشه ولی یک دستگاه ادراکی دیگه ای داشته باشه غیر از ما، همین مگس ها و همین پشه ها و همین گربه ها و سکایی که دور بر ما دارن زندگی میکنن و با ما زندگی میکنن، اینا در جهان ما زندگی نمیکنن، با ما زندگی میکنن ولی اینا در جهان ما، در جهان خودشون دارن زندگی میکنن. البته با ما یه ارتباطاتی دارن، ولی اینکه ما رو چطوری میبینن معلوم نیست و از محیط ما چه برداشتی دارن بازم معلوم نیست. درک میکنیم؟ در نتیجه اینطوری که ما مثلا بگیم آب در 100 درجه میجوشد خیلی مشخصا بیرون از ما هستش، این بیرونیت همون چیزیه که مورد سوال واقع شده و با قدرت زبان و با قدرت ادراک این چی شده؟ هی انسانی شده. بله.
همون
تفاوت بین واقعیت و حقیقت نیست که همیشه برای این گروه ها چون ما رو شده بیدیم حالا کانت رو بیده ایدانی میشه طوری این رو جمعی کرده یه واقعیت ممکنه شکل دیگه نگاه کنیده. نه اون نیستش لزوما، واقعیت و حقیقت میتونه داستان دیگری باشه. یعنی کانت از دو تا واقعیت داره صحبت میکنه، از دو تا جهان، یک جهان فی حد ذاته، یک جهانی که ما توش داریم زندگی میکنیم، دو تا واقعیته. حقیقت منتها میتونه این باشه که مثلا کدوم درک‌های ما درستن، ما بالاخره ادراکاتمون رو درست و غلط میکنیم، اونا که درستن و یک معنی حقیقتن، بعد چطوری حقیقت میشن. حالا تو همین جهان پدیداری کانتی ما از حقیقت صحبت میکنیم، یعنی با واقعیت‌های پدیداری ما از حقیقت صحبت میکنیم، و نه اینکه این لزوما فقط معنیش باشه که حقیقت اون جهان مومنه و واقعیت اینی که هست. نه
یعنی در واقع تفاوت و پدیداری ادراک هم مدرک های یعنی این پدیداری متفاوت بستگی به دستگاه ادراکی داره.
آره. و اون جهان ما رو میسازه اصلا، یعنی جهان ما درک ماست، چقدر جهان ما درک ماست از جهانی که خودشه، یعنی اون جهان فی حد ذاته یه چیزیه، ما تو خواب نیستیم، به نظر کانت تو خواب نیستیم، ما تو جهان هستیم. ولی این جهان به محض اینکه شما چشمت بهش خورد دیگه اون جهان نیست، یعنی چشم ما وقتی که باز شد اونو یه جوری میبینه که چشم ما اقتضا میکنه، مثل تلس در واقع خود شما تلس میدسته، همین که جهان رو میبینید دیگه جهان قبلی نیستش، یه چیز دیگه میشه، و گوشتون و عقلتون و همه اینها. این در واقع ظهور فلسفه زبانیه دیگه، چون کانت در واقع زبان رو خیلی وارد معرکه نمی کنه، بیشتر بر اساس درک ما صحبت میکنه، عقل ما، ذهن ما، مایند برای اصطلاح کانت مطرح. ولی فلسفه تحلیلی زبان رو وقتی وارد معرکه میکنه، نگار این زبان جایگزین ذهن میشه، ذهن کانتی حالا میشه زبان. و بنابراین حالا وقتی میگه که لینگویستیکال کاندیشن، یعنی این که این مشروط به زبان شده، الان یه جهان ما مشروط به زبان ما، یعنی با کلماتمون ما باید آره اون سحره الان دیگه کلماته، یعنی شما کلماتتون رو وقتی که به کار میبرید، میگید مثلا سبز، قرمز، نمیدونم پایین، بالاست، تو قالب زبان ما این جهانمون رو الان داریم نمودار میکنیم و به این ترتیب حقیقتای اون که به زبانمون بیان شده. بله؟ خب دیگه در واقع اون ذهنی کانت خیلی عینی‌تر شده انگار الان، چون زبان یه چیز مشخصیه، کلمات توش هست، جمله توش هست، ولی شما اگر از مایند صحبت میکنید مقداری تو ابره. آره یه نمادهای کلامی هست، ولی چون کلامی هست خیلی عینی‌تر شدن انگار، یعنی ملموس‌تر شدن، تا موقعی که مثلا بگیم که درک ما، درک ما رو چطوری، مثلا درک شما رو چطوری ما باید بدونیم چیه، وقتی زبان شد یه چیز مشترک بین ما و شما پیدا میشه، بر اساس اون صحبت میکنه.
میگه داوریش میداره مثلا
بین
مثلا ارزیابی بحث و اینا،
ارزیابی ادعاها و
گفتگوهای متفاوت گفتگوهای مختلف مطرح میشه.
بله،
یعنی اون معیاری که در واقع ما ارزیابی میکنیم قضاوت در مورد این گزاره ها بشه.
خب دیگه اینا میتونه به صورت‌های مختلفی توی اون فضای انسانی شدن میتونه به صور مختلفی مطرح بشه، مثل اینکه ما در واقع همین که میگیم تروف در اون زبانی حتی برون زبانی، یعنی ما مطابقت مثلا میگیم این درسته چون مطابق اینه، بعد این مطابق ها هم تو زبان ما در واقع قرار دارند، یعنی مطابق و مطابق، این چیزی که به چیزی هر دو اینا مثلا تعریف شدن انگار یاد میکنیم، نه اینکه ما با بیرون از جهان زبانیمون بخوایم ارتباط برقرار کنیم، ما اینا رو باید بگیم، باید گزاره بیاریم و به این ترتیب. البته بیانای مختلفی هست، حالا اون یه بحث جانبی الان اینجا. بله.
شما میگید زبان ما، دنیای ما، منظورتون دنیای نیست، ما چی گفتگو تعاملمون میسازیم، قرار بسازیم، یعنی که نه پیش فرض کنیم که ما اصلا چه بخوایم چه نخوایم، چه صحبت بکنیم و چه داشته نکنیم، ما دنیامون مشترکه.
مشترک هست دیگه، چون زبان داریم، یعنی زبان مشترکی داریم.
اگر ما صحبت نکنیم با هم، یعنی شما میفهمید جهان ما از کجا میدونیم، جهان من از کجا رد بگیم که جهان من با من خانم تولدی من یکیه، مثلا چون داریم این جهان ما انگار یه چیز رو مشترک فرض کنیم، اینو از کجا؟
جهان ماست دیگه، یعنی با هم مبادله میکنیم. مثلا شما میگید که دور از کلاس مثلا گچ بیار، مثلا ما پا میشیم میریم میاریم. چرا میریم میاریم؟ چون اون چیز که شما میگی من میفهمم، جهان ماست دیگه، کلاس توش مطرحه، درس توش مطرحه و الاخر. من
که زبان امور عینی هست راجب امور ذهنی فکر کنم، من فکر میکنم
که مثل چی؟
مثلا من اگر فارس باشم یکی دیگه مثلا حالا زبان مختلفی که ترک باشه، مثلا زبانش انگلیسی باشه، من زبانم فارسیه، این من میگه مثلا برو گچ بیار، من نمیفهمم چی میگه، یا اصلا هر چیز دیگه.
آها اون مشکلی نیست، ترجمه میشه، مترجم داریم. جهان نه جهان شما یکیه، فقط الان زبان نیاز به ترجمه داره، زبانتون یکیه، بیانتون با هم فرق میکنه، یعنی دو تا لنگویج شما در نظر بگیرید، یه لنگویجی که فارسی، انگلیسی، عربی فلان، و یک جهان، یک زبانی که دیگه مشترکه، مثل مثلا گرامر مشترکی که چامسکی صحبت میکرد، روی گرامر مشترک وجود داره در زبان ها، یعنی همه زبان ها توش اسناد هست، حالا اینکه اینجاش اینجاست یا اونجاست یه بحث دیگری، بدون اسناد زبان وجود نداره، درد میکنیم، بدون فاعل و مفعول و اینجور چیزا فعل زبان وجود نداره. بعد تفاوت، بله این تفاوت ها میشن به قول معروف در اصطلاحی که چامسی به کار بره چیان رو ساختن، ژرف ساختی نیستن، رو ساختی هم. ولی بلاد ژرف ساختی اینا زبان عمیق است و مشترک بین انسان. گم نشی. خب بنابراین رورتی رو اینجا نقل کرد که بگه که زبانی و انسانی شدن باز اون واقعیت. خب بعد یه اشاراتی هم میکنه به ریچارد پیترز و پول هرس که اینا هم اگر تو صحبتاشون ما دقت بکنیم متوجه میشیم که اینا هم درباره واقعیت به ماهو و واقعیت صحبت نمی کنن، درباره واقعیت اون گونه که ما تجربه میکنیم دارن صحبت میکنن. مثلا این جمله‌ای که نقل شده When Peters in Ethics and Education proposes forms of knowledge as worthwhile curriculum activities, he speaks of explorations of different facets of experience. وقتی که او در کتاب اخلاق و تربیت صحبت از این میکنه که گونه های از دانش وجود دارند که اینها فعالیت های ارزشمند برنامه درسی هستند، از اونها به عنوان explorations of different facets of human experience صحبت میکنه. اینا به عنوان اکتشاف ها و یه کشف های از وجوه مختلف تجربه بشری تلقی میشن. یعنی دانش به عنوان تجربه بشری تلقی میشه، نه به عنوان مثلا دست یافتن به یک باز واقعیت برای انسان. اینجا میخوام نشون بده که چطور ریالیتی هی انسانی شده توی فلسفه تعلیم تربیت هم. We need to see education not as helping us to get in touch with something non-human called truth or reality. بله، یعنی تعلیم و تربیت دنبال این نیست که مثلا انسان‌ها رو به واقعیت آشنا کنه، به واقعیت برسونه یا به حقیقت چیه بزرگ برسونه. But rather in touch with our potentialities. ما مثلا ظرفیت‌های خودمون چیه و اینها مطرح میشه. Likewise it is by casting the notion of reality out of the Greek metaphysical tripartite relationship between the mind, knowledge and reality that Hess intends to modernize liberal education. میگه که Hess در واقع liberal education رو که در نزد یونانیان هم مطرح بود مدرنش میکنه. چجوری مدرنش میکنه؟ به این صورت که اون سگانه مورد نظر یونانیان رو دگرگون میکنه. Mind, knowledge and reality. در یونان وقتی صحبت میشد یه mind هست، یه نالج هست، یه ریالیتی. ریالیتی برای خودش یه ریالیتی خیلی ژرف و عمیقه، مثل عالم مثال افلاطون مثلا یا طبیعتی که ارسطو میگه. بعد ذهنم اینجا هست، این با اونجا ارتباط با نالج به دست میاد. این سه تا عنصر در اینجا مطرحه. On his view what underlies the relationship is the questionable outworn idea that the human mind develops by corresponding to objective reality. هرس میگه که ما اینجا از مطابقت از واقعیت نباید صحبت بکنیم. ذهن ما مطابق با واقع نمیشه که دانش به دست بیاره. What is quite external to it, با چیزی که کاملا با اون چی باشه؟ بیرونی باشه نسبت دوم. So for him as for Peters, knowledge is no longer seen as the understanding of reality, but merely as the understanding of experience. بنابراین دانش، این جمله خود هرسه، جمله خودشه که knowledge is no longer seen as the understanding of reality. دانش دیگه فهم واقعیت نیست، بلکه تنها فهم تجربه است. تجربه انسانی دیگه، ما باید تجربه کنیم. اینجا میبینید که لیبرال ایژوکیشنی که مثلا در یونان بوده با لیبرال ایژوکیشنی که هست میگه متفاوتن، چون اون سگانه شده دوگانه، ریالیتی خارج شده.
اون تعبیر کردم که به نظرش حقیقت از این دنیای دور دست حالا بلیم گلستان مثلا دور دسته که در یک جهانه دیگه بود با گذشت زمان که به تجربه های انسانی نزدیکتر شده و خانش های جدیدتری انسان ها ازش به دست آمدن اون چیز دور دستی نیستش که مثلا افلاطون در انتظارش شاید میخواد یا ایده هاش
بله.
هی با تجربه کردن و حقیقت برای آدم ها و فرزن عرمیستن میشه و شاید یک تعریف جدیدی هم بسیم الان من حقیقت
خوب دیگه
به نظر من برداشت منظورش همینه هستش این مرد یا اینکه
منظورش این است که شما دیگه از واقعیت به عنوان یه چیز برای انسان صحبت نمی کنه. از واقعیت به عنوان چیزی که در تجربه انسان مطرحه صحبت میکنه. بنابراین ما دیگه از اون سه تا نباید صحبت بکنیم. میگیم یه واقعیتی هست، یه مایندی هست و یک نالج که اون نالج هم پل بین این دو تاست. بلکه در واقع ما باید از مایند و نالج صحبت بکنیم. ریالیتی کجاست؟ ریالیتی هم تو همون مایند ماست، یعنی ما تجربهمون که تجربه ما هست این توش واقعیت با جستجو بشه، نه اینکه واقعیتی جدای از اون تجربه.
واقعیتی تجربه شده ماهیتی
نسید، گرمیه
هم
رفتورش
شده، یعنی
باید
ما نمیدونیم واقعیت متنفر.
آها همین دیگه. آره خب حالا اینها در واقع اینا که این کارا رو حرفا رو زدن اینها نسبیت رو ممکنه قبول کنن، منتها با دو بیان. یه نسبیتی که ثابت در تجربه انسانی و یک نسبیتی که متغیر باشه. دو تا در واقع روایت اینجا وجود داره. یه روایت این که نسبی هست، یعنی نسبت به انسان مطرحه ولی در این حال هر روز هم تغییر نمی کنه، ثابت هم هست. حتی در جهان کانتی ما یه جور نسبیتی داریم و یه جور هم نداریم. نسبیتی که داریم این است که تجربه ماست، یعنی ما واقعیت رو اینجا جداگانه در نظر نمیگیریم. درست شد؟ تجربه ما مطرحه، پس انسانی شده دیگه، به این معنا نسبی شده. ولی نسبی به این معنا نیستش که هی حالا عوض بشه. این در نوع انسان ثابته ولی مال نوع انسان، یعنی نسبیه بر نوع انسان، بر نوع انسان نسبیه، نوع دیگری باشه طور دیگری میشه ولی در نوع انسان ثابته. بر نوع انسان نسبیه، در نوع انسان ثابته. یعنی الان که ما نوع انسان باشیم در حیطه نوعیت ما دیگه مکان زمان اینا ثابته، ولی نه اینکه شما خیال کنید با خود واقعیت طرفی دارم. مکان الان ما این کتاب گوشیم روی میز، این شده مکان این کتاب، اما اینجوری فکر نکنید که مثلا ما نباشیم هم یه جایی اونجا هست و یه چیز اونجا هست. نه، اینا همه به هم میخوره. این روابط، یه روابط دیگری که ما هم نمیدونیم چیه در اون جهان نومن مطرحه. خب بعد هم یه اشاراتی به جان وایس داره که باز یکی از فیلسوفان تعلیم و تربیت انگلیسیه که اون هم در واقع در این مقاله خیلی بیشتر مورد تاکید واقع شده و از قول او هم بیان میکنه که بالاخره این مسئله گم شدن واقعیت به عبارتی یا کاهش پیدا کردنش به تجربه انسانی در دیدگاه وایت هم همچنان وجود داره، به خصوص که حالا وایت مدار به بحثای دین و سکولاریزم هم خیلی سریع‌تر پرداخته، چون اشاره کرده که خب در انگلستان خودش هم خب طرفدار سکولاریسم البته در بحث‌های اخلاقیش و بحث تربیتیش و اینها، و اشاره میکنه که خب ما اصلا در یه موقعیت زمانی دیگری هستیم. جای آمارایی هم داده که در انگلستان در 1990 بررسی شده که مثلا 15% مردم فقط کلیسا میرن، بقیه هم نمیرن. این سکولاریسم نوع دوم شد دیگه، نه که مردم به اصطلاح از آداب دینی فاصله گرفتن. 15% که حالا ممکنه به صفر هم برسه دیگه تو قرن 21. بعد خب بعد از اینجا نتیجه میگیره که خب بنابراین ما تو این شرایط اجتماعی و تاریخی نمیتونیم اصلا از واقعیت و واقعیت مثلا مذهبی و اینها صحبت بکنیم. و حتی میگه که I would advocate an absolute embargo on the use of the terms spirituality or spiritual development in all official documents on education, all conferences on education, all in-service courses for teachers, all inaugural lectures. میگه که در واقع به نظر من الان باید کلن ممنوع کنیم اصلا اصطلاح spirituality رو، معنویت یا spiritual development، رشد و تحول معنوی که بعضی حالا تو بحث تربیتی دوباره این کلن داره باید بذاریم کنار. در همه مدارک تعلیم و تربیتی، سخنرانی ها و اینجور چیزها، بله، به خاطر این در واقع متناسب با این موقعیتی که ما توش هستیم. And the same logic is also apparent in his early writing. در جای دیگه هم باز گفته که Plato, Christian or Kantian views of man for instance hold that our embodied selves are not our real or essential selves. میگه در واقع افلاطون و مسیحیت و کانت نگری اینها همشون به ما گفتن که واقعیت ما به اصطلاح این حالت بدنیمون نیستش. جسم خیلی منفی نگریسته شده، یه واقعیت دیگه ای در پس اینها هستش، اونو ما باید هم پرورش بدیم، تربیت کنیم و هم توجهش بکنیم. What fundamentally are members of the worlds of platonic forms or immortal souls or Kantian thinking. که موقع انسان یا مال عالم مثاله یا یک نفس مجرد و به اصطلاح بیمرگه یا شیء فی نفسه کانتیه. The well-being of entities like this cannot consist in desire satisfaction but must be defined in otherworldly terms. حیات مثلا مطلوب یک چنین انسانی رو نمیشه بر اساس ارضاء امیال و خواسته ها تعریف کرد، بعد بر اساس اون جهان دیگر ما بگیم مثلا این انسان کیه واقعا و مرتبط یا با خدا یا با جهان دیگر. و به این ترتیب metaphysical theories of a community of noumenal rational beings که مال کانت بود، metaphysical theories may thus lie behind desire independent views. اینا معمولا دنبال یه دیدگاه های به اصطلاح ورای اون احساسات نیازهای خودمون میگشتن که بعد دیگه رو باید ما کلن به اصطلاح بذاریم کنار و واقعیت متجسد خودمون رو که در بدن ما و در ارتباطات ما آشکار شده این رو در نظر بگیریم. و حالا بعد صحبت از این کرده که البته وایت در این حال خیلی هم نمیخواد انسان رو سطحی بکنه، یعنی با کسانی مثل نیل یا بنتام که اینا اصطلاح سودگرایی داشتند در اندیشه های خودشون، معتقد بودن که زندگی خوب اینه که آدم برخوردار باشه، نیازی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه. میگه اینم خیلی چیه؟ در واقع خیلی سطحیه. تعلیم و تربیت باید به یک معنای عمیق‌تری دست پیدا کنه، اینکه فقط ما دنبال این باشیم که به اصطلاح هپی باشیم یا هپینس رو برای مثلا اکثریت به وجود بیاریم، اینا به نظر ایشون خیلی سطحی میرسه. بعد در واقع تعلیم و تربیت اینجا میگه وایت از نظر ایشون تو وایت بوث ویز آر آن ساتیسفایینگ، انتهای صفحه 90، بله انتهای صفحه 90، تو وایت بوث ویز آر آن ساتیسفایینگ بیکاز دی آر تو سیمپلیستیک فلاتند اوت یونی دیمنشنال. برای اینکه اینا چی هستن؟ خیلی ساده انگارانه، خیلی سطحی هستن و یک بعدی هستن. معتقده که باید تعلیم و تربیت وقتی میخواد به پرسونال ویل بیینگ، یعنی یک موجودیت مطلوب ما میخواییم پدید بیاریم، این موجودیت مطلوب یه مقداری سافیستیکیتد هست، یعنی پیچیده هست، جوری سطحی هم نمیشه که فقط بخوریم و بیاشمیم و بعد راحت باشیم و هپی باشیم. اصراف نکنیم. بله خب در خود ایشون این حالت sophisticated یا عمیق رو بخواد دنبال کنه چه پیشنهاد کرده؟ گفته که خب ما در واقع نمیتونیم این کار بکنیم که به هر حال ارزش‌های خود ما سلسله مراتبی داره، ما شیرینی دوست داریم، یه آدمی رو هم دوست داریم و چیزهای دیگر، اینا در یه سطح نیستن، اینا هایرارکال هستن، در واقع سطوح دارن، یعنی سلسله مراتبی هستن. در نتیجه هم ما باید به تعلیم و تربیت کمک کنیم که در واقع the nesting of one's reasons for action، یعنی دلایل فرد باید نستینگ یعنی چی؟ یعنی به صورت آشیانه‌ای در هم چیده بشن، این تو اینه، اون تو اونه، اون تو اونه، یعنی این کوچولو، اون بزرگه، اون بزرگتره. نستینگ یعنی آشیانه‌ای کردن چی؟ the nesting of one's reasons for action، دلایل، صفحه 91 3-4-5 خط پایین، آشیانه‌ای کردن دلایل فرد برای عمل. برای چی این کار رو میخواد بکنیم؟ انگیزه چیه؟ خب انگیزه عمیق‌تر چیه؟ انگیزه عمیق. این میشه نستینگ، این باید انجام بشه، نه اینکه همشون در یه سطح باشن. اولا ثانیا اینکه خب انسان به هر حال فقط هم انسان نیست، اینجا یه مقداری وایت توجه به این کرده که ما باید در نظر داشته باشیم که انسان‌ها تو یک جهانی دارن زندگی میکنن، یه مقداری مثلا به اون واقعیت ناانسانی داره توجه میکنه که ما به هر حال تو طبیعت داریم زندگی میکنیم، طبیعت هم در ما، یعنی طبیعت ابرها، چوبها، سنگها، کوهها، رودها، بله، ما تو این جهان داریم زندگی میکنیم، فقط نمیتونیم به اصطلاح اعمال خودمون توجه بکنیم، یعنی اینکه چرا این اعمال رو انجام میدیم، بلکه خودم وسیع‌تر ببینیم که داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که این دنیا، همین دنیای ابرها، کوهها، رودها، اینا انسان نیستن، انسانی هم نیستن به این معنا که عضو جامعه انسانی باشن، اینطور که من و شما هستیم، ما با هم یک کامیونیکیشنی داریم، ما که اونها هستیم به هر حال. در نتیجه یک احساس شادمانی و شگفتی لازمه که باشه. پاراگراف آخری صفحه 90 نیست؟ بله؟ آره این الان یه دعوتی به این که ما بریم به سمت به اصطلاح توجه به واقعیت. در صفحه 91 پاراگراف آخر میگه که it needs to be stressed that the senses of delight and wonder right here sees as integral to personal well-being are thoroughly secular ones. البته در این حالی که ما رو داره دعوت می‌کنه، ولی این جهان سکولار می‌خواد، یعنی میگه جهان رو شما تفسیر الهی نکنید که مثلا آیت خدا و این جور چیزا دقیق می‌کنید، ولی در این حال انسان توی این طبیعت دو تا حس باید داشته باشه، حس دیلایت یعنی شور و نشاط و مثلا از دیدن یه گل زیبا آدم چقدر شکفته میشه خودش، این دیلایته، یکی هم واندر شگفتی، یعنی از اینجا ما تحیر میکنیم که چرا اینطوریه؟ مثلا مثل ستاره‌ای که خانم گفتش که آدم متحیر میکنه وقتی آسمون نگاه میکنه، متحیر میشه. این دو تا حس، حس اصطلاح شادی و شگفتی، اینا جزء ولبینگ انسانه. ولبینگ یعنی زندگی مطلوب انسان بدون اینا نمیشه. حتما این دو تا حس باید تو آدم باشه و این حس هم در رابطه با طبیعت به دست میاد، نه در روابط بین انسانی، interpersonal relationships، بلکه بین انسان و طبیعت برقرار میشه. منتها میگه که اینا رو ما البته سکولار میبینیم، یعنی جهان صحبت از خدا نمی کنیم، صحبت از نیروهای ماورای طبیعی نمی کنیم، ولی همین طبیعت خودش چیه؟ این دوتا حس رو در ما ایجاد میکنه و ما باید اینا رو حتما تو education یا توی well-being خودمون تعریف بکنیم که انسان منقطع از طبیعت نباید باشه و این دو حس رو در رابطه با طبیعت باید داشته باشه و پرورش بده. بله.
طبیعت منظورش طبیعت
بیرونیه. آره همین طبیعت.
تعاملاتمون
با هم ولی داریم. یه جور دیگه است. اونجاها معمولا ما نیازامون مطرحند.
نه مثلا فرض کنید الان که بچه یه سوال می‌پرسه، ما متحیر میشیم از اینکه این بچه سوال یه کارهایی می‌کنن که واقعا حس سرزندگی، اون حس دیگه
که میگه به ما نمیدیره از اینکه این اتفاق افتاد. بله. خب، حالا تا اونجایی که این یه اینترپرسونال ریلیشنشیپ باشه، یه چیزه. یه وقت که شما میگید که مثلا من اصلا از وجود این بچه شگفت زده میشم. اصلا حرفم با ما نمیزنه ها. بعد طفلی که متولد میشه خودش خیلی عجیبه. مثلا چی شد؟ از کجا آمد به کجا؟ خود این مثلا یه شگفتیه. یا مثلا این مثلا چطوری با جهان ارتباط برقرار میکنه؟ دستش چرا میچرخه؟ چرا میخواد چنگ بزنه؟ و اینجور چیزا.
این دو تا حسی که اشاره کرده کاملا حسای فلسفی یعنی. آره.
درسته. و در رابطه با اون مثلا ریالیتی که انسان توش قرار گرفته، صرف نظر از اون روابط بین انسانی که ما از هم دیگه هم خب بعدمون میاد، خوشمون میاد، ولی این فرق میکنه با اینکه ما وقتی که از یک پدیده طبیعی شگفت زده میشیم. آها آره آره به عنوان یک وجه دیواره واقعیت که ما توش هستیم.
بله میکنم یه پرسش اینجا مطرح میشه انگار اصراری وجود داره که هیومن رو از نیچر کاملا جدا بکنه و برای این یه دنیای مستقل بسازه
برای
انسان هم جلوه های نیچری وجود داره، ما هم بخشی از این طبیعتیم.
نه اینو نمیخواد جدا کنه الان، فقط میخواد بگه که در واقع ما غفلت نکنیم از این، غفلت کردیم. یعنی میخواد بگه تعلیم و تربیت بچه ها رو توی فضای خاص انسانی فقط پرورش میده، با طبیعت ما ارتباط نداریم که اون دوتا حس هم پیدا نمی کنه، ولی باید این برقرار باشه. منتها سکویاز در نظر میگیره و در این حال ایمجینتیو یعنی تخیلی. For many non-religious people this imaginative type of awe is an important element in their flourishing. در شکوفایی انسان یا اون شکوفتگی که باید اسمش تربیت فلوریشینگ. فلوریشینگ یعنی شکوفا شدن. در این شکوفا شدن آدمی که تربیت دنبالشه برای انسان‌های غیر دینی imaginative type of awe یعنی یک شگفتی از نوع تخیلی مهم است. چون دین داره در واقع قاطعا این رو برقرار مثلا با خدا طرفن و به صورت قطعی این کارو میکنن، ولی در بیان غیر دینی به صورت ایمجینیتیو یعنی باید مثلا میشه خودمون مثلا تصور بکنیم که این گل الان داره شکوفا میشه، مثلا چه خبره اونجا. خیلی شاعرانه است و تخیلیه. Hence all becomes merely imaginative. بنابراین این شگفتی صرفا تخیلی میشه. For fanciful experience only in an as if way. به صورت as if. As if. کگویی. کگویی یعنی خیالی دیگه. گویی که این گیاه داره نشاطی در این شکوفایی خودش پیدا میکنه. گویی که این رود داره فریادی میکشه بر انسانهایی که آشغال میزنن. این در واقع خیلی شاعرانه است به صورت از ایف، نه اینکه مثلا قطعا ما اونجا بگیم که بله این الان اینطوریه. مثل شعرا باید شما با طبیعت به صورت ایمجینیتیو ارتباط برقرار کنید. بله.
این
نگاهش
برمی‌گرده به اصل هپینس و شعور اصلی هست دیدگاه طبیعتی کمونیستی که ما خانه کنم انجام ده به نام شادمانی فردا و خوشحالی و خوشبینی. این دقیقا همونه که برای یه هدفی داشته باشید و اون شکوفا شدنم که میگه طبیعت منظورش اون حقیقتیه که بر انسان کش میشه. اون حقیقت باید به حیرت و شادمانی بشه.
حقیقت؟
حقیقتی که خودش تو اون دسته از اون طبیعت یا از اون لذتی رو که حالا ممکنه دانایی باشه یا با هم بودن باشه یا کار برای کلکتیو یک اشتراکی باشه مفید بودن باشه، اونجا که احساس میکنی که هستی و این هستی یک جریانی برای دیگران.
نه اون کمونیستیه، کمونیست ها فقط خلقیه، یعنی پیپل اینجا نیچر.
درسته. من میکنم طبیعت هم
خب مگر اینکه همون اونجاش بیاد و الا اینکه ما مثلا احساس کنیم به خرابات خدمت میکنیم، اینا بیان های بیانی نیست که در طبیعت مطرح باشه، بیان همون بازم روابط بین انسانیه. این احساس شگفتی در رابطه با طبیعته که ما توش هستیم البته، ولی به عنوان طبیعت و سکولار هستش. بله
خب
بدون همین جمله این بله experience only in an عزیز به تنها به طریقه که گویی یا گویی که
انگار که
گویا که گویا که چنین هست عزیز یعنی عزیز وی وی یعنی شیوه عزیز بله خب بعد یه بحثی داره تحت اونها towards view and two aspects view البته بحثمون داره تنگ میشه من بذارید خود خلاصه سر بگم تا یه خود به آخره برسیم بعد دوستان مطالعه کردن یا میکنن جزئیاتشو اینجا میگه که خب ما به هر حال گفتیم که سکولاریسم اینطوری شروع شده و جهان منهای معنویت خدا و این حرفا مطرح شده منتها جهانی هم که در این حال فقط انسانی نیستش یه مقدار به واقعیت طبیعی هم توجه کرد بعد اینجا میگه که خب ممکنه ما الان که میخوایم از انسان مداری بریم بیرون ممکنه ایده دو جهان مطرح بشه دو تا جهان وجود داشته باشه یا ایده دو جنبه از جهان ایده دو جهان رو مطرح کرده میگه خب بعضی ها به هر صورت ایده دو جهان رو مطرح کردن ممکنه هم از دینی هم باشه یا فلسفی هم باشه مثلا کانت وقتی صحبت از دو جهان در صحبت کردن میکنه همون مثلا دو جهانه دو تا جهان وجود داره یه جهان فی نفسه یه جهان برای ما یا ممکنه مثلا در بعضی بیان هم دینی هم اینجوری باشه دنیا و آخرت خیلی جدا از هم آخرت اصل دنیا یه چیز مثلا اینطور سطحی و گذرا و ترک دنیا باید کرد مثلا نگاه های عرفانی نگاه های خیلی روحانی داره تو مسیحیت نمیره باردش مثلا عرفانی شما خودمونم داری ولی دیگه یعنی ترک دنیا کردن تارک دنیا شدن دنیا بد است آخرت خوب است دو دنیا و دو دنیایی هم که تقریبا یه حالت انتخاب باید کرد یا این یا اون این نگاهه که تحت عنوان دو دنیا مطرح میکنه بیان دینی داره بیان فلسفی داره و نمونه‌هاش هم که الان اشاره کردیم خب ایشون در واقع منتقد به این نگاه دوگانه است نسبت به دنیا و میخواد بگه که ما میتونیم از اون انسانگرایی دور بشیم به سکولاریسم هم نرسیم یه نقطه وسط داشته باشیم و واقعیت بزرگتر از انسان اما نه به صورت دو دنیا به صورت دو جنبه از دنیا در نظر بگیریم دو جنبه از دنیا خب اینجا یه نظری به هایدگر متوسل میشه که بتونه این مفهوم دو جنبه از دنیا رو بیان کنه میگه به نظر من سخنان هایدگر میتونه کمکی باشه برای اینکه ما چگونه به اصطلاح این دو دنیا رو دو جنبه رو لحاظ کنه بحث اونتولوژیکال دیفرنس بیتوین بینگ اند انتیتی که هایدگر مطرح کرده که تفاوت هستی شناختی بین بودن و بوده ها بودن و بوده ها وجودات یعنی
وجود موجود
وجود و موجودات انتیتی اینو فرق گذاشته بینشون به این لحاظ که چون یه انتقادی هم هایدگر میکنه به این که در گذشته فلسفه بودن به بوده ها تقلید پیدا کرده این مطالعه وجود به مطالعه موجودات تقلید پیدا کرده ولی فیلسوف رو دعوت میکنه به این که ما باید بیینگ رو مطالعه کنیم وجود رو باید مطالعه کنیم نه موجودات رو چون تازه آنچه که موجودات رو ممکن میکنه وجوده و یعنی اینکه وجود دارند به معنایی که وجود دارند پس بنابراین نمیشه که بودن رو بر بوده ها کاهش داد بودن یه چیزیه که بوده ها ممکن کرده بوده ها رو یعنی اینا باید انگار اونو داشته باشن تا باشن از این جهت مقدار شبیه کانت هم هست به نظر ایشون چون یه حالت ترانسندنتال اینجا مطرح میکنه چه چیزی ممکن میکنه بوده ها را بودن اما نظرش برای اینه که یه مقداری با کانت متفاوته چون کانت در اینجا ما رو به سمت دو دنیا میبره ولی هایدگر سعی میکنه که اون دوگانگی رو پرهیز بکنه. مثلا در رابطه با زمان، زمان خب هم مورد بحث کانت بود که الان صحبت هم کردیم که زمان یه چیز به اصطلاح عینی نیستش. زمان اولا خب اساسیه در فکر ما، برای کانت هم دنیای ما دنیای زمانیه و این دنیای زمانی خیلی هم مهمه، چون ما در واقع مقولات عقلیمون هم باید با این دنیای حسیمون مچ بشن و هماهنگ بشن دیگه. شما علت و معلول هم که بیان میکنید، علت و معلول هم بالا همین جهان حسی ما خودم. خب ولی میگه که مثلا هایدگر هم که از Being and Time، اسم کتاب هایدگر هست دیگه، Being and Time، بودن و زمان، نشون میده که زمان چقدر برای اون مهمه در رابطه با بودن. یعنی اینکه انسان هم وجودش به شدت زمانی است. انسان نمیتونه به صورت غیر زمانی درک بشه یا توسط خودش و توسط دیگران. اما زمان برای به اصطلاح هایدگر فرق میکنه با زمان برای کانت، چون زمان برای کانت یه همون حالت آنات پی در پی هست، آنات، آنهای، آن یه لحظه، آنات جمعش و از اینجور جمع بستن، آنات پی در پی یا آنهای، اگر مطابق جدا بریسی تو گیومه آنهای نه آنها، آنهای پی در پی در نظر گرفته، البته نه به صورت اینی ها ولی به همین حاله. زمان یعنی چی؟ لحظه های پی در پی. ولی های دیگه صحبت از زمان میکنه به بیان های مختلف، یکی تمپورالیتی یا سیرکمسپکشن، یکی پرایموردیال تمپورالیتی، یه زمانمندی عاقبت اندیشانه محتاطانه که آدم ها تو کاراشون دارن. این زمان واقعی نیست، مثلا لحظه ها توش باشن، زمان یه جور دیگه میشه، یعنی آغشته به وجود ما میشه، آغشته به اصطلاح موجودیت ما میشه. ترجمه کنید، مثل مثلا انتظار، انتظار که شما دارید مثلا یک کسی رو دارن عمل میکنن تو اتاق عمل که برای شما خیلی مهمه، انتظار میکشید و این مسئله ثانیه ها نیست دیگه، مسئله یه چیز دیگه است. یعنی وقتی مقایسهش میکنیم مثلا میگیم که چقدر طولانیه، در صورتی که از لحاظ اون زمان آنات چیه، این ثانیه ها با هم فرقی نمیکنه، همیشه ثانیه ثانیه است دیگه. ولی برای شما میگید که چی؟ میگید که یه قرن برام گذشت، این یک ساعت، یک قرن. خب به این پرایموردیال تمپورالیتی یعنی یک زمان خیلی بنیادی، که نه اینکه زمانی که ما توش جریان داریم، زمانی که ما را ممکن میکند، مثلا وجود ما را ممکن میکند. و این زمان حتی مثلا تاریخ هم نیست به عنوان بازم روند لحظه ها، اون هم نیست بشه، بلکه اینکه هویت انسان اصلا زمانیه، نه یه هویت مستقلی داشته باشه برای خودش در یه عالم مثالی، این هویت تو زمان نقش میبنده. در حال این بحثا رو میکنه که نشون بده که اون دوگانگی رو که کانت در بحث زمان اینها داشت هایدگر نداره، هرچند هایدگر البته از یک ریل صحبت کرده، ریل با آر بزرگ، یعنی با واقعیت، خود واقعیت، این واقعیت اساسی و بنیادی. اما در این حال باز هم صحبت از این نبوده که اون ریل جدا از ما، بیرون از ما، منفک از ما بتونه کاملا وجود داشته باشه. As a non-representational thinker he argues appearance is also appearance of something as Kant puts it the thing in itself. میگه که در واقع هایدگر یک متفکر غیر بازنمودی است، نان ریپرزنتیشنال، بازنمود یعنی واقعیت رو اونجا عکسشو میگیره. این نوع رابطه برای هایدگر مطرح نیست، نان ریپرزنتیشنال یعنی چی؟ غیر بازنمودی. یه متفکری که نمیخواد به شرط بازنمودی بحث بکنه، اما میگه که appearance is also appearance of something، ظهور، ظهور چیزی، پدیدار شدن، پدیدار شدن چیزی. کدام چیز؟ همون شیء فی نفسه کانتی. اینجا یه مقداری در واقع هایدگر هگلیه، چون هگل این سخن رو ابتدا مطرح کرد که بین پدیدار و ذات نباید خیلی فاصله انداخت، اونجور که کانت انداخت، ذات یه چیزه، پدیدار یه چیز دیگه است. و او گفت در واقع ذات پدیدار می شود، ذات است که پدیدار می شود. این جمله هم دقیقا همینه، appearance is the appearance of something. پدیدار شدن، پدیدار شدن چیزه، یعنی خود واقعیت جهان داره بر ما چی میشه؟ پدیدار میشه، مثلا به همین صورتی که میبینیمش.
تفاوتش با بازنمایی چیه؟
بازنمایی در واقع
فقط تفسیر دیگری ازش میشه.
بله، ببینید بازنمود رو شدیدن هایدگر باش مخالفت میکنه و معتقده که افلاطون این قصه رو شروع کرده که یه سوژه ابژه درست کرده، ما سوژه هستیم و جهان ابژه است. درک ما هم یعنی همین، یعنی بازنمود کردن این در اینجا. و معتقده که ما نباید جهان رو اینجور تقسیم کنیم، بگیم که مثلا این ورش ماییم، اون ورش چیه؟ اون ورش جهانه. باید همونطوری که به نظر های دیگه فیلسوفان پیش از سقراط در واقع خودشون و جهان رو یک چیز وحدت یافته میدونستن، خودشون در مقابل جهان نمیذاشتن و تو اون بودن، با اون بودن. وقتی که این نباشه دیگه ریپرزنتیشن هم به اصطلاح نیست، چون ریپرزنتیشن قائم بر اون تفکیک سوژه ابژه، تصویر اون در به اصطلاح سوژه. به همین دلیله که تروس رو هایدگر به عنوان کارسپاندنس تو ریالیتی تعریف نمی‌کنه، مطابقت با واقعیت، به عنوان همین اپیرنس به اصطلاح آشکار شدن مطرح می‌کنه. و آشکار شدنم حالا یه بیان‌های عرفانی و شاعرانه هم پیدا کرده در نزد هایدگر که به قول بعضیا معلوم نیست چی آخرسر، یه مقدار مبهم. خب اینجا معنای نگاتیو نومن، نومن رو مطرح می‌کنه، یعنی اپروود نومنن اونلی این ایت نگاتیو سنس. به یک معنای سلبی ما باید از ذات جهان صحبت کنیم، نه به یک معنای ایجابی. یعنی اون جهان چی نیست، نه اینکه چی هست. ترجمه کنیم، اگه بخوایم بگیم چی هست، اون موقع انگار که مثلا باید خدا بشیم، خود خدا بشیم تا بدونیم که جهان و واقعیت دقیقاً چی هست. اما ما در واقع یک حرکت نگاتیو انجام میدیم، نگاتیو از این که با تجربه خودمون هم همراه باشه، یعنی ما در اینا خودمون هم نفی میکنیم، چون انسان باید از اون حالت خود بودن هم خارج بشه تا بتونه از جهان صحبت کنه، نفی خودم هستش. The real per se cannot be disclosed by human beings for whom anything intelligible is disclosed as temporal. واقعیت فی نفسه، واقعیت آره بزرگ پرسه فی نفسه cannot be disclosed، نمیتونه بر انسان منکشف بشه. واقعیت فی نفسه نمیتونه بر انسان منکشف بشه. For whom anything intelligible، برای اینکه برای انسان هر چیز معقولی به صورت زمانمند منکشف میشه و اون، حالا ما بخوایم زمانمندی رو اونجا ببریم معلوم نیست که، نمیتونیم بگیم چیه به صورت پازیتیو. Approving the positive concept of the noumenon requires the additional theological assumption. شاید لازم باشه برای اینکه ما پازیتیو بشیم باید بحث الهیاتی بکنیم، یعنی بریم God's eye view، دید خدا و چشم خدا رو اینجا مطرح کنیم که این هم از درهای دیگر مطلوب نیست. در واقع میخواد بگه که there is no strong sense of otherworldly aspiration in Heidegger's ontology. در هستی شناسی هایدگر یک معنای تند و تیز از otherworldly وجود نداره، یک جهان دیگری که خیلی همچین جدا باشه مطرح نیست. His strategy is precisely the opposite، بلکه برعکس حرکت میکنه. He shows great respect both to the finite human way of disclosing entities and to what becomes accessible to us by it. از نظر او در واقع ما به اصطلاح باید مهم بدانیم هم محدودیت انسان رو و هم شیوه انسانی انکشاف موجودات، یعنی این جنبه انسانیش مطرحه. And to what become accessible to us by it. In so far as they no longer hold the otherworldly nihilistic contrast between divine intuition and human intuition, between God and human beings, this world and human experience within it can retrieve their own values. بنابراین جنبه انسانی هم توش هست، یعنی نمیخواد خیلی جهان دیگر برای ما ترسیم بکنه، نه خیلی فقط انسان، همون چیز بینابینی که مطرح میشه و نگاتیو بودن اون جهان هم به خاطر همین مسئله. از این تعبیر میکنه به بیان یک مؤلف دیگر به عنوان The Two Aspects View، دیدگاه دو جانبگی از جهان، یعنی یک جانبه انسانی داره، یک جانبه چی؟ ناانسانی داره، متأنه اینکه گسیخته بشه، مثلا دو تیکه بشه و دو جهان بشه. بله؟ این میشه یه مبنایی که نویسنده بر خودش میذاره. بعد تو قسمت بعدی که در واقع قسمت نتیجه‌گیری مقاله هست، Education and Beyond the Human، تعلیم و تربیت و ورای آدمی. ما در تعلیم و تربیت باید بریم به ورای آدمی، Humanism Empowering Humanism، یک انسانگرایی به اصطلاح فلج کننده و فقیر کننده نباید داشته باشیم. اگه ما جهان رو فقط و فقط انسانی بکنیم، جهان رو خیلی فقیرش کردیم، رو بنای به اصطلاح واقعی خودش دور کردیم. Intelligibility، انتهای صفحه 96 داره میگه که پاراگراف آخر، Intelligibility and unintelligibility have to be said together، معقولیت و نامعقولیت باید با هم لحاظ بشن. جهان intelligible هست، آن اینتلیجیبل هست، یعنی درکش نمی کنیم کاملا، درکش می کنیم کاملا، یا باید با هم باشن. از اونجایی که این جهان کاملا انسانیه، انسانیه، انسانی نیست، کاملا هم قابل درک نمیشه، ولی از اونجایی که انسانی هست قابل درک میشه. این رو بود Immanence and transcendence have to be uttered at the same time. Immanence یعنی چی؟ درون بودگی و transcendence استعلا و فرارفتن، اینا باید با هم باشن، یعنی ما هم باید فراتر از خود بریم، هم در خود بمانیم. Immanence and transcendence، اینا باید با هم باشن. doing exactly this is poetic، این یک کار شاعران است. شاعران اینجوری هست، شاعران معلق هست. این این که در واقع از یک چیزهای عجیب غریب ایمجینتیف صحبت مانه که معلوم نیست چیه، و در این پاشون هم به زمین دیگه، تو خودشون هم داره شعر میگن. این هم برای لیتر هایدگر، هایدگر متأخر، از این پویتیک بودن صحبت کرده. The poetic sits between the، بله، این میگه که امر شاعرانه محل استقرارش کجا؟ between the religious and the secular، امر شاعرانه بین دینی بودن و بین سکولار بودن قرار میگیره. It is not to see everything as entirely human. همه چیز فقط انسانی نیستن. We can still speak of God, if not of God. میتونیم از خدایان صحبت کنیم، اگر نه از خدای واحد. جهان، جهان شعرا، جهان پر از خدایان، ارواح و اسباب و اینجور چیزا هست. خب، به این ترتیب Education is preparation for life. بله، تعلیم و تربیت یعنی آماده شدن برای زندگی. ولی اینکه آماده شدن برای زندگی چیه؟ مستلزمه که اتیتوده. اتیتود رو ایشون متوجه قرار میده، متفاوت از نالج، سکیل، کامپیتنس اور انیثینگ مادلش. ما تو تعلیم و تربیت با دانش و مهارت و عرض کنم کامپیتنسی و اینا سر و کار داریم. ولی میگه ما مهمتر از اینا چیه؟ اتیتوده، نوع نگاه، نوع نگاه. و منظور از نوع نگاه همینه که ما چه نگاهی باید به دانش آموزانمون بدیم. فقط این که ما این دانش رو بدیم و اون مهارت رو بدیم و اون کانفیدنسی رو بدیم، این نمیشه ادوکیشن. ویل بیینگ یعنی اون به اصطلاح بهبود، بهبود، بهبودن. این چیه؟ این لازمش اینه که یه اتیتیود در دانش آموزان رو ما ایجاد کنیم که اونا دنیا رو چگونه ببینن. دنیا رو باید بینابینی ببینن. یه دنیایی که از یه جهت انسانیه، دنیای ما، دنیای مقاصد ما، منظورهای ما، و یک بُعد غیر انسانی یا بهتر بگیم نا انسانی داره، نان هیومن داره، که اون همون میستریس هست که میگه رمزآمیزه. و این به این ترتیب نویسنده پس اومد و در این مقاله خواست بگه که سکولاریسم شروع شده بوده، ما هم الان کم بیش اونجا همچنان هستیم، بعضی فضیلت رو میخوان غیر معنوی بکنن چون میترسن از اون معنویتی که بوده در گذشته. بنابراین خود نویسنده هم باز میخواد برگرده به نقطه پیش، اما به یک نقطه سومی که در واقع بین ریلیجیس و بین سکولار قرار بگیره. این خلاصه مثلا نویسنده
اون نسبت به واقعیت دانش رو در واقع یونانی رو نرد به که با اون نگاه پوکری به این نظر این مذیعت باز تفاوت میشه با اون حلق جهان رو سپومی که بهش میشه امر واقع دیگری که میشه بهش میشه و دانش از دنیای ذهن زیرو بیاده در دنیای واقعیت اینیت به دانش
البته جهان سوم پوکری ببینید جهان سوم پوپری انسانیه بازن.
بله.
البته سابجکتیو نیست.
عینیت هم توش هست.
آره. عینیت هم. مطال عینیتش عینیت انسانیه بازن. نه اینکه به اصطلاح واقعیت فرا انسانی توش مطرح نیست به اون صورت. جهان سوم پوپری جهان همین کتاب ها و نوشته ها و مقالات و اینجور چیز هست. رجوع کنید. ولی این که مثلا ما احساس کنیم در یک جهانی که در و دیوار کوه و سنگ و یا یک ترانسندنسی وجود داره در اونجا ملحوظ نیست در جهان سوم پوپری.
یک نوع نگاه روسویی حاکمه تو این شکل سومی که داره مطرح میکنه
که
در واقع اون طبیعت برجسته میشه و بعد به ارجاع به روسو، ولی انگار ما رو داره ارجاع میده دوباره به طبیعتی که میتونه طبیعت رو غنی بکنه و طبیعت در تعامل با اون طبیعت رو میتونه فرمیدگی پیدا کنه.
درسته. البته باید دید که فرقاشون هم چیه، یعنی باید دید که طبیعت برای روسو آیا رمزآمیز هم هست یا نه، یا فقط یا از نظر روسو طبیعت خیلی همچین مشخص و دم دستی و یا قابل کشف مثلا یه همچین چیزایی. الان اینجا صحبت از یه واقعیتی داره میشه که این واقعیت در این حال یعنی دسترس ما نیست از یک جهت
و اون جنبه که نسبتش با مذهب هم تعریف میشه، یعنی دقیقا میخواد اینجوری ببینه،
یعنی ببینید بین سکولار و بین ریلیجیس که قرار گرفتی، یعنی به هر دوش هم شبیه از یه جهت، از این جهت که واقعیت رو دور از دسترس میکنه شبیه مسائل دینی میشه،
از هر دو میخواد بگه.
آها آره، یعنی به صورت قطبی، به صورت قطبی که مثلا ما بگیم که دنیا این طرف، آخرت این طرف، مثلا خدا این طرف، جهان طبیعت این طرف. خب پس بنابراین ببینید نویسنده در واقع سعی میکنه نوآوری بکنه تو کارش، نوآوری به این معنا که از فضای قالب سکولاریستی مثلا فاصله بگیره با مسئله زمان ما که مرزهای مخدوش شونده میان این دو تاست، مرزی که روزی روشن بود خفتن یا اون، این مرزها کم کم داره از بین میره. تو این فضا نویسنده خودشو قرار میده، ترسیم میکنه که چطوری بوده، ولی سعی میکنه که از اون دور بشه و یک طرحی رو در اندازه. حالا البته این طرح جای نرد و بررسی و این حرف هم داره، ولی نشان دهنده یک جسارت پژوهشی. یعنی قسمت مخصوص گذاشتیم با چه روشی میشه این کار رو کرد، چگونه میشه این کار رو کرد،
فقط ایدهش
این ایده رو حالا ممکنه که پیاده بگه که یا نقد رو کنه یا توصیه بده یا اجراییشو بحث کنیم. چطوری این اتیتود در کلاس خود دانش معلوم درس بده مثلا. کی درس معلومه؟ اتیتود چیکار باید کرد؟ مثلا چطوری باید بحث کنیم؟ کاری باید بکنیم؟ بیرون باید بریم با بچه‌ها؟ طبیعت باید بریم؟ اینا بحث روش‌ها میشه که هنوز باید روش کار کنیم.